آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل خشونت های منجر به کشته شدن 9 نفر در یورش اسرائیل به کاروان غزه را محکوم کرد. اعضای ناتو به درخواست ترکیه تشکیل جلسه می دهند. و القاعده اعلام کرد یکی از رهبران بنیانگذار این سازمان کشته شده است. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 11 خرداد ماه 1389. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. شورای امنیت سازمان ملل خشونت‌های منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن عده‌ای دیگر در جریان یورش اسرائیل به کاروان غزه را محکوم کرد. این بیانیه خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و معتبر شد. اعضای پیمان ناتو به درخواست ترکیه امروز برای بحث درباره حمله اسرائیل به کاروان کشتی‌های حامل کمک به غزه تشکیل جلسه می‌دهند. سخنگوی ناتو عمیقاً از کشته و زخمی شدن عده‌ای در آب‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرد. ترکیه یکی از 28 عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. و القاعده اعلام کرد مصطفی ابوالیزید، یکی از یاران اسامه بن لادن که در رأس رهبران این سازمان در افغانستان بوده، کشته شده است. این خبر امروز سه‌شنبه توسط وبسایت القاعده اعلام شد. و اما آزادی رسانه‌ها در عصر پیش از ظهور اینترنت در هر کشوری با تردیدهایی همراه بود، ولی امروزه که اینترنت و حتی وسایل روزمره‌ای چون موبایل به راحتی در دسترس مردم قرار دارد، که کم اهمیت ترین خبرها را نیز با سرعت شگفت انگیز به دورترین نقاط جهان منتقل می‌سازند، نظارت بر رسانه‌ها توسط دولت‌های مستبد دچار مشکل شده است. با این حال هنوز هستند رژیم‌هایی که بر شیوه‌های نظارتی تاکید می‌ورزند. ایرج گورگین که از پیشکسوتان رادیو تلویزیون در ایران به شما می رود، درباره چند و چون سانسور در رادیو تلویزیون قبل و بعد از انقلاب اسلامی اطلاعاتی شنیدنی دارد و آینده این دو رسانه را در ایران با توجه به استعدادهای نوین جوانان بازگو می کند. وی در گفتگو با همکارم شاهین بشیری، نخست از تأسیس تلویزیون در ایران سخن می گوید. ایرج گورگین.
آزادی رسانه ها در عصر پیش از ظهور اینترنت در هر کشوری با تردیدهایی همراه بود، ولی امروزه که اینترنت و حتی وسایل روزمره‌ای چون موبایل به راحتی در دسترس مردم قرار دارد، که کم اهمیت ترین خبرها را نیز با سرعتی شگفت انگیز به دورترین نقاط جهان منتقل می سازند، نظارت بر رسانه ها توسط دولت های مستبد دچار مشکل شده است. با این حال هنوز هستند رژیم هایی که بر شیوه های نظارتی نخنمای سالها پیش تاکید می‌ورزند. ایرج گورگین که از پیشکسوتان رادیو و تلویزیون ایران به شمار می‌رود، درباره چند و چون سانسور در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی اطلاعاتی شنیدنی دارد و آینده این دو رسانه را در ایران با توجه به استعدادهای نوین جوانان بازگو می‌کند. این استاد رسانه‌ها نخست از تأسیس تلویزیون در ایران سخن می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تلویزیون ملی ایران بعد از افتتاح در واقع فرمت یا نوع پخش اخبار تلویزیون فرانسه رو مدل خودش قرار داد، سرمش خودش قرار داد و کارشناسایی از تلویزیون فرانسه به ایران آمدن برای تربیت و تعلیم کادر خبری تلویزیون ملی ایران. اولین مدیر خبر تلویزیون مرحوم جوانشیر بود که مدتها رئیس خبرگزاری پارس بود، خبرگزاری دولتی ایران که بعد تبدیل شد بعد از انقلاب به خبرگزاری ایرنا. من مدیر اخبار بودم و بعد من شاید اولین گوینده خبر تلویزیون ملی بودم، یعنی تلویزیون ملی ایران با برنامه خبر که شروع شد من نخستین کسی بودم که این اخبار رو شروع کردم. و فرمت و نمونه خبری که الان در تلویزیون ها همه جا دیده میشه، از جمله هم اکنون در تلویزیون ایران سیمای جمهوری اسلامی، در واقع ادامه همون فرمتی است که از آن زمان شروع شد. گوینده، فیلم خبری، گویندگی روی فیلم‌های خبری و به همین ترتیبی که همه می‌شناسن. در مورد سانسور که اشاره کردید، بله، تلویزیون ملی ایران از آغاز واقعا یک دستگاهی بود که فرق می‌کرد با رادیوی ایران، مثلا که رادیوی دولتی بود، این هم دولتی بود، ولی به خاطر وجود سرپرست تلویزیون ملی ایران آقای رضا قطبی که مرد روشن فکر و طرفدار پخش خبر بی‌طرف و کادر اولیه تلویزیون که گروهی از در واقع نخبگان و تحصیل کرده ها روشن فکران اون زمان بودند، مخالفت با سانسور و نبودن سانسور یکی از برنامه های کارشون بود. ما وقتی که این برنامه رو شروع کردیم، البته در ایران اون زمان وقتی که میگم سانسور سعی میشد نباشه، سانسور در همه موارد وجود داشت و بر تمام دستگاه‌های خبری کم و بیش حاکم بود، شاید در تلویزیون ملی ایران کمتر از همه جا، ولی به هر حال در مواردی در مورد دربار، در مورد مذهب باید رعایت موارد خاصی میشد و خط قرمزهایی وجود داشت که نباید از اونها عبور کرد، ولی اخبار بی‌طرفانه گفته میشد. همه خبرهای داخل ایران اگر که کمان کاستی در کار دستگاه‌های دولتی بود، مصاحبه هایی که انجام میشد با اشخاص و در مورد خبرهای بین المللی هم به همین ترتیب. این کار بی‌طرفیه در خبر حتی یکی دو بار مورد اعتراض قرار گرفت. من در زمان مدیریت خبر خودم به خاطر دارم که مثلا در مورد بهار پراگ که تلویزیون ملی ایران خبرنگار فرستاد گزارش تهیه کرد، با اعتراض سفارت شوروی آن زمان روبرو شد. در مورد جنگ ویتنام با گله سفارت آمریکا روبرو شد. در موارد دیگر هم نظایرش حتی در سازمان امنیت بسیار نمونه های زیادی در مورد پخش خبر و مصاحبه‌هایی که در تلویزیون ملی ایران صورت می‌گرفت اعتراض‌هایی می‌شد، ولی به هر حال باید بگم که نوعی سانسور نمی‌شد وجود نداشته باشه.
این گله‌گذاری‌هایی که فرمودین آیا به اون صورت جدی بودن که مانع پخش خبر بشن یا نه فقط همون برنامه پخش می‌شد و گله‌گذاری انجام می‌شد و روند همچنان ادامه می‌یافت؟
حقیقت این هستش که کشش و کوشش وجود داشت. یک بار دیگه اشاره میکنم که به خاطر مدیریت دستگاه که طرفدار پخش خبر بدون تحریف بود تا حد امکان، تلویزیون ملی ایران از این مزیت برخوردار بود که میتوانست بیش از سایر دستگاه ها به پخش خبر بی‌طرفانه بپردازه، ولی شکی نیست که این گله‌گذاری ها یا فشار ها به هر حال تأثیر میگذاشت. از اون مهمتر سیر تحول جامعه ایران پیش از انقلاب اثر میگذاشت، همطور که همه بسیاری به خاطر دارن. از یک سو خشن شدن مبارزات سیاسی در ایران، کار گروه های چریکی در شهر سبب شده بود که محدودیت ها بیشتر بشه و فشارهای سیاسی بیشتری صورت بگیره، آزادی ها محدودتر بشه. از طرف دیگه تأسیس حزب رستاخیز و راهی که دولت در اون زمان پیش گرفته بود خود به خود سبب می شد که از اون آزادی که در نخستین سالهای تأسیس تلویزیون ملی ایران بود در آخرین سالها خیلی کمتر شده بود و کمتر اثری باقی مانده بود. درنچه میخوام بگم سیر تحول جامعه از یک طرف و از طرف دیگه خشن شدن مبارزات سیاسی، یک سویه شدن مبارزات سیاسی چه از سوی دولت چه از سوی گروه های سیاسی سبب میشد که اصولا بر پخش خبر تأثیر بگذاره. در مورد شبکه دوم و شبکه اول باز این فرق میکرد. این سالهای آخر که مثلا من مدیر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران بود، در تلویزیون ملی بودم، چون شبکه اول سیمای صدا و سیمای ایران در واقع رادیوی اصلی دولتی بود، شبکه دوم بازم با محدودیت‌های کمتری روبرو بود.
شما البته یه مقدار سوالای منو جواب دادین، یه مقدار جلوتر رفتین از اون تاریخ، اما خب من یه جور دیگه سوالم رو برمیگردونم به 5 سال بعد از اون تاریخ، یعنی 5 سال بعد از اول آبان 1345، سال 1350 که قانون ادغام رادیو و تلویزیونهای ایران تصویب شد و رادیو و تلویزیون ملی ایران یا اون چه امروز صدا و سیما خونده میشه در محل جام جم متولد شد. به نظر شما یا این ادغام تأثیری مثبت در اطلاع رسانی آزاد داشت یا خلاف این بود؟
در واقع اتفاقی که در این سالها در خیلی از جاها میفته به صورت دیگری در اون زمان اتفاق افتاد. تا اون زمان رادیو وسیله ارتباط جمعی اصلی آگاهی دهنده و خبررسانی در ایران بود. وقتی که رادیو و تلویزیون در یک سازمان اقام شدن، طبیعتاً رادیو برای مدتی تحت تأثیر تلویزیون قرار گرفت، یعنی در واقع زیر سایه تلویزیون قرار گرفت. به همین ترتیب بسیاری از برنامه‌های رادیویی که در اون زمان شهرت داشتند تعدادشون کمی کمتر شد، مردم توجهشون بیشتر به سوی تلویزیون جلب شد و رادیو تقریبا وسیله کم اهمیت تری شد از نظر خبررسانی، یک وسیله جدیدی با نوع پخش خبر جذاب به وجود آمده بود، بنابراین رادیو از اهمیتش کم شده بود. ولی در واقع رادیو کار خودشو در کنار تلویزیون ادامه میداد. حقیقت این هستش که سریال‌های تلویزیونی، برنامه‌های خبری تلویزیونی توجه بسیار جلب کرده بود، ولی بیشتر در شهرهای بزرگ مورد توجه بود. در روستاها، در نقاط دورافتاده، رادیو همچنان مشغول کار خودش بود. یک نکته این است که رادیو پیش از این ادغام در اختیار وزارت اطلاعات بود. وزارت اطلاعات در اون زمان وزارتخانه بود که بعداً با سازمان جهانگردی یک سازمان شدند و بر کار پخش خبر، مطبوعات نظارت میکرد. به معنای وزارت اطلاعات اکنون نبود، یعنی در بعد از انقلاب که وزارت اطلاعات در واقع وظیفه کسب اطلاعات و جاسوسی و اینها مبارزه با این قبیل مسائل رو به عهده داشت. وزارتخانه بود که کارش نظارت بر کار مطبوعات و رادیو بود. در نتیجه خبرهای رادیو بیشتر هدف سانسور قرار می گرفت، خبرهای بیشتر دولتی بود. وقتی که این ادغام صورت گرفت، رادیو در کنار تلویزیون ملی ایران از همون مزیتی که اشاره کردم تلویزیون ملی ایران داشت توانست استفاده کنه.
همکاران شما در اون تلویزیون آقایان مصطفی غریب، تورج فرازمند و غلام حسین صالحیار بودن که امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. اگه ممکنه در مورد افراد دیگه‌ای که همکارتون بودن هم برامون بگین.
بسیار دیگه بودند که واقعا زحمت کشیده بودند. آقای صالحیار مدت‌ها یکی از سردبیران خبر تلویزیون بود. آقای صالحیار رو همه می‌شناختند به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته ایرانی و به دعوت شخص من در تلویزیون مشغول کار شدند. بعدها و پیش از اون بعد از اون سردبیری روزنامه اطلاعات رو به عهده داشتند. آقای مصطفی غریب یکی از مترجمین برجسته بودند که از آغاز تلویزیون ملی ایران با واحد خبر همکاری داشتند به عنوان مترجم و گروه دیگری بودند. نفر سوم، ببخشید، شما
فرازمند؟
آقای فرازمند. آقای فرازمند باز هم از طریق آشنایی با من وارد تلویزیون شدند. ایشون در رادیو قبلا کار میکردند و من با ایشان همکاری نزدیک داشتم در مورد برنامه‌های ادبی، یعنی ترجمه داستان، و من بیشتر مجری اون برنامه‌ها بودم. آقای فرازمند به عنوان کار خبری وارد دستگاه تلویزیون ملی ایران نشدند. سالها بعد به عنوان مفسر در رادیو قبلا بودند و بعد هم در کار رادیو شهرت بسیار پیدا کرد و بعد در تلویزیون ملی ایران مدیر شبکه اول، یعنی سیمای ایران شد و تا زمان قبل از انقلاب هم مدت کوتاهی قبل از دوره آقای بختیار مدیر عامل تلویزیون ملی، یعنی سیمای ایران شد. ولی شبکه دوم که من مدیریتش رو داشتم، دوستانی مثل آقای فریدون فرهندوز و دیگران بودند که سردبیری اون رو به عهده داشتند. و عرض کنم که برنامه خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران نوآوری هایی داشت از قبیل اینکه چند نفر می نشستند و خبرها تقسیم می شد، خبرهای اقتصادی، ورزشی و سیاسی و خبرهای کشور، خبرهای جهان، و گروهی از روزنامه‌نویسان، آقای اوجی، آقای مصلحی، اینا رو هم دعوت کرده بودن که در روزنامه اطلاعات و همچنین در کیهان کار میکردن و با اخبار شبکه دوم همکاری داشتن.
به عنوان یک پیشکسوت رسانه ها، آینده رسانه ها و به خصوص رادیو و تلویزیون رو در ایران چطور میبینین؟
رادیو و تلویزیون در همه جای دنیا بهتر میدونید که با پیدایش روش‌های جدید اطلاع رسانی، با انقلاب تکنولوژیکی دچار تحول شده کارشان. اگر همپایی با این تحولات نشه، طبیعتاً مردم خودشون چند گام جلوتر حرکت خواهند کرد. یعنی به خصوص جوانها در ایران همچنان که می‌دانیم خیلی جلوتر از دستگاه‌های تلارسانی رسمی حرکت می‌کنند، از طریق استفاده از اینترنت، استفاده از وسایل دیگری که الان در اختیارشون هست. بنابراین رادیو و تلویزیون باید با زمان خودشون همپا باشن و از اون چی که اتفاق میفته عقب نمونن، به خصوص از نظر تکنولوژیکی و از نظر پخش اطلاعات همچنین، برای اینکه دسترسی به خبر اکنون دیگه برای همه میسر هست. در واقع خود افراد دارن تبدیل میشن به خبرگزاری و نمونه های اون رو ما وقتی که بحرانی اتفاقی میفته میبینیم که چطور با تلفن موبایل، با دوربین های خیلی کوچک، همه پیش از این که خبر حتی در رسانه های رسمی پخش بشه خبرها رو توانستن به سراسر جهان بفرستن. و خب ما در ماهای اخیر شاهد این قضیه به خوبی بودیم که در ایران صورت گرفته. در ایران چون دولت بر کار رادیو و تلویزیون نظارت مستقیم داره، یعنی در واقع بخشی از کار دولتی است که زیر نظر بزرگترین مقام و بالاترین مقام جمهوری اسلامی هم قرار داره، ناگزیر اون چیزی رو که دولت میخواد و اون چیزی رو که برنامه دولت است و اون چیزی رو که هدف دولت است در اون زمان فقط مطرح میکنه. این عیب بسیار بزرگی است که نه تنها اعتماد مردم را از دستگاه‌های پخش خبر سلب می‌کنه و باعث میشه که خبر حتی راستی هم که بدن مورد توجه مردم قرار نگیره به مصداق چوپان دروغگو، این استش که بجز پخش بی‌طرفانه خبرها و کاستن از نظارت مستقیم دولت هیچ راه دیگری برای این وجود نداره که اعتماد مردم نسبت به خبری که از یک وسیله دولتی پخش میشه افزایش پیدا کنه. در مورد تلویزیون مسئله از این هم فراتر میره. تلویزیون وسیله فقط خبررسانی نیست، وسیله پر کردن اوقات فراغت مردم رو به عهده داره. بنابراین اون چیزی که پخش میکنه باز هم باید با واقعیت‌های جامعه همسان باشه، همگون باشه و بتونه اونها رو راضی کنه و بتونه چیزی به اونها ضمن سرگرم کردنشون یاد بده. اینکه تلویزیون یا رادیو جهت داشته باشه، جهت سیاسی مشخصی داشته باشه و اون جهت صرفاً در چارچوب ایدئولوژی دولت قرار بگیره، نقص بزرگی است که تا زمانی که وجود داره چنین دستگاه‌هایی نمی‌توانند هیچ گونه موفقیتی نزد مردم داشته باشند. تنها در صورتی یک رادیو و تلویزیون میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره و وظیفه خودش رو درست انجام بده که بتونه از آزادی با مسئولیت، من تاکید میکنم مسئولیت، نه هرج و مرج، آزادی که کسانی که از این آزادی استفاده میکنن مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خودشون رو هم درک کنن، برخوردار بشن.
ایرج گرگین از پیشکسوتان رادیو تلویزیون در ایران به سوالات همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا نوبت به برنامه هنر و هنرمندان ایران میرسد، برنامه‌ای که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه میشود. حمید اشراق از آشنایان به موسیقی و معماری ایران است. او اولین نشریه موسیقی و معماری ایران را منتشر کرد و چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشت. این برنامه را محمد رضا شاهی می کند که هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. در برنامه این هفته حمید اشراق درباره امین الله حسین، موسیقیدان و آهنگساز سخن می گوید.
آقای اشراق لطفاً بفرمایید که در سری جدید نگاه شما به موسیقی ایران امروز به سراغ کدوم یک از هنرمندان خواهید رفت؟
ما در مورد موسیقیدان‌های ایرانی چند مرتبه خدمتتون صحبت کردیم. این دفعه میریم سراغ امین الله حسین، که امین الله خودش نامشه به نام آندره گذاشت و تمام روزنامه‌ها و مطبوعات فرانسوی اون را به نام آندره حسین می‌شناسند. شاید فشار پسرش بود روبرت که نمیخواست، بنده هیچ کس این چیز ندونست، نفهمید که چرا این کار کرد، ولی خودش گفتش که امیدن. یک مادر ایرانی داشت، اینا در سمرقند متولد شد، پدرش پولدار بود، خیلی پولدار بود، تحصیلاش تا 1917 انقلاب شوروی در اونجا بود، مقدمات آماده کرد. پدرش اون رو فرستاد به بلن که پزشکی بخونه. این واقعا عشقی به موسیقی داشت. هر کار پدرش کرد قبول نکرد. آمد بیرون، رفت یک مدرسه در بلند موسیقی، مدتی کوتاهی کار کرد، دید نمیشه، به دردش نمیخوره. یکی از اولین ایرانی‌هایی بود که کنسرواتوار پاریس را تمام کرد. آمد اینجا، یک کار بسیار بسیار خوب و تمام دروسش بیش از حد همه ما دیدیم و ادامه داد. پیانوی که شروع کرده و در بلند اینجا ادامه داد و رشته کمپوزیشن رو خوند.
امین الله حسین رو یک نوازنده باید شناخت یا یک آهنگساز؟
امین الله حسین همه چیز میزد. یک پیانو میزد، دو الان برای شما یک قسمتی تار آوردم براتون، تار بیش از حد خوب میزد، ولی ما اون رو یک کمپوزیتور حساب میکنیم، برای که کارهای بیش از حد قشنگی کرد و اونها واقعا شنیدنیه.
پس آقای اشراق اجازه بدید کمی به صدای تار امین الله حسین گوش کنیم.
از کاراشو براتون بگم که زمانی که بلند بود، خب واقعا مادر دیگه، پسری که تو دامنش بزرگ میشه تمام این قدرت، توانایی، فرهنگ، تمدن ایران رو به بچهش گفته، بنابراین این بچهش تمام عشق میورزید به دولت، به ایران ما، به فرهنگ تمدن ایران ما. رفته و سینما یک فیلم دیده بود، خرابه های تخت جمشید، وسط سالن بلند میشه، داد میزنه، میگه که من این خرابه ها را به صدا در میآورم. بعد از مدتی که آمد تحصیل کرده و تموم کرده اینا، آمد این خرابه ها را به صورت خرابه های تخت جمشید در بود. حکایتی که حقیقت این بهتون عرض میکنم الان. زمانی که اولیازاد ایران بودن و یک سفری به پاریس کردند، خب علیزاده یه هنرمند واقعیش، خب با وجود که ملکی مملکت ما بوده، ولی باز به هیچ عنوان نگاه کردن و در جریان هنرها بودن کوتاهی نکرد. موقعی که تشمیر اینجا در سفارتخونه میگن که من علاقمندم که آقای حسین رو ببینم، امین الله حسین رو ببینم. امین الله حسین در اون روز سرما خورده بوده، با وجود دید میاد و خواهی نخواهی این دو نفر چون شخصیت بزرگ بودم یا حسین و لیازد فرمان نزدیک من میشین، میشینن و صحبت میشه اینها. لیازد از اون سوال میکنن که چرا آهنگ جدید چرا سوال نساختی و من همین کارات رو میبینم و گوش میکنم. ایشون یک کمی فکر میکنم که از نظر مالی اظهار نظر میکنه. ما اون وقت در زمان خیلی خیلی قدیم، تاریخ از یادم نمیاد، نوشتیم که علیازاد دستور دادن ماهیانه اینقدر به آقای امین الحسین پول بدن. و یک خواهش دیگه هم علیازاد کردن از ایشون، برای که این اسم سمفونی خرابه های تخت جمشید بود، کلمه خرابه ها یک کمی چیز بود که تبدیل شد به پرسپولیس و این سمفونی.
آقای اشراق، با آشنایی شما به موسیقی، آیا می شود برای موسیقی امین الله حسین هویت و ملیت شناخت؟
من تصور میکنم که جایگاه امین الله حسین یک جای خاصی در فرهنگ موسیقی ماست. یک، آمده از مایه گرفته، از نوانس های موسیقی ما با فرم خارجی و این را جهانی کرده، یعنی در واقع دیشب که من ارکستر آقای علیزاده و آقای کلهور و آقای خلج بودیم، این یک موسیقی 100% ایرانی است. اگر خارجی میاد گوش میکنه لذت میبره برای امروز. ولی آقای حسین آمد از الهام گرفتن از فرهنگ موسیقی ما یک جایگاه خاصی بهش داد و ترکیب اون با موسیقی خارجی، و اینه که جلوه کرد در تمام دنیا و اون رو واقعا یکی از اولین فردی میتونیم بگیم که توانست این کار رو انجام بده و این رو دنیا پسند کرد. این در واقع موقعی که دنیا میبینه سانس ایرانی حس میکنه و موسیقی هم خارجی.
آیا امین‌الله حسین در ایران آثارش رو مینوشت و میساخت یا بیرون از ایران؟
امین‌الله حسین ایران نبود، فقط در سن 70 سالگی رفت که جایگاه مادرش رو ببینه، زیاد زمان طولانی نبود، ولی عاشق ایران بود. موقعی کسی بیاد تار یک ساز ایرانی است، به هیچ عنوان به کمپوزیسیون موسیقی سمفونیک فرانسه ارتباط نداره. ضرب میگرفت بیش از حد قشنگ و تار میزد بیش از حد قشنگ، بنابراین این خود در خونش بود. موقعی که خیام درست میکنه، پس بنابراین خیام رو خونده.
آقای اشراق، آیا امین‌الله حسین با موسیقیدانهای ایرانی همکاری داشت یا اینکه مستقلا در خارج از مرزها کاراشو می نوشت و اجرا می کرد؟
هیچ اثری از امین‌الله حسین ندیدیم که با یک موسیقیدان ایرانی ترکیب شده باشه. نمیگیم ما موسیقیدان ایرانی نداشتیم که به شما از کم که کارهایی نکردن. آقای استوار بود، آقای دهلوی هست، آقای ناصحی هست، بودن، البته دیشون فوت کردن. بنابراین افرادی بودن، آقای باغچبان بود، باغچبان کارهای بسیار بسیار قشنگی داره، ولی با هم کار نکرد. باغچبان تقریبا کاراش چون تحصیل کرده خارج بود، ترکیه درس خونده بود و کارهای خواهی نخواهی باید یک مرتبه یک جیه جلسات ما اجازه بدید که من راجع به اولین باغچبان و آقای باغچبان صحبت کنم. دو شخص وجود شخصیت بزرگی که فرهنگ موسیقی ما رو در قسمت خارجی میگم عرض میکنم به کلی عوض کردن و بردن به جهان. ولی امین حسین در جواب سوال شما، با همکاری با یک نفر ایرانی و یک اثر با هم بسازن نداشت.
آیا در موسیقی ایرانی ارکستر مانند کارهای امین‌الله حسین نقش داشت یا اصولا فقط نوازندگان فرد میتونستن ساز و هنرشون رو ارائه بدن؟
موسیقی ایرانی هنوز به اون معنا جنبه آرمونی نداره. آرمونی یعنی چه؟ یعنی شما که ویولون میزنید، من که تار میزنم، اون آقای که فلوت میزنه، هر کدام از ما یه چیز میزنیم، هیچ ربطی با هم نداره، ولی در مجموع چیز قشنگی در میاد، یعنی یه علمی. دقت کردید؟ ما نمی کنیم. ما تمام موسیقی که ما میزنیم، 6 نفر میشینن، 6 نفرشون یک نوت میزنن، چیز مختلف نمیزنن. الان اگر من شما عرض کنم که یه فلوت و یک تار و یک ویولون با هم بزنن، همه یک نوت میزنن، یکی نیست که یک نوت دیگه بزنه، دومی یه نوت دیگه بزنه، سومی یه نوت دیگه، و مجموع اینا قشنگ باشه. اولین باری که یعنی دو نفری دو چیز مختلف خوندند و انجام شد در مملکت ما 1307 بود، آقای کلنل وزیری با روحانگیز انجام داد. کلنل صدای دوم بود، روحانگیز صدای اول بود. برای که کلنل، برای که موقعی که اون خواننده میخونه، کلنل هم یه چیز دیگه میخونه، ولی مجموعا این دوتا یه چیز خاصی داره.
با تشکر از شما آقای اشراق، تا برنامه بعدی.
گفتگوی حمید اشراق را گفتگوی محمد رضا شاهید را با حمید اشراق درباره امین الله حسین، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221121113. پیامگیر ما در واشنگتن رو هم میتونید یادداشت کنید 201-202-8287-220. نیم ساعت دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌های جدید رادیو فردا با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید. رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
برمی‌گرده
رادیو فردا به دوستان
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10. شنونده یه ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر خرداد ماه، موسیقی و اعتراض بودیم. بیا نام این ترانه است، اثری از گروه آبجیز. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفته است از این پس بعد حجابان جریمه نقدی میشوند، جریمه‌ای که میتواند تا 1,300,000 تومان تعیین شود. به نظر شما جریمه نقدی میتواند طراحان مبارزه با بد حجابی را به اهدافشان برساند؟ و در اینجا پاسخهای شما.
از قدیم گفتن که چیزی به زور میشه از کسی برداری، به زور نمیشه به کسی بدی. حالا نه 1,300,000 تومان، اگه 10,000,000 هم جریمه کنن رای از پیش نمیبرن.
31 ساله که سران حکومت اسلامی همه جور مجازات و جریمه رو اعمال کردن، نتیجه مطلوب که نگرفتن بلکه برعکس. حالا بیان برعکس این عمل کنند، سیاست تنبیهی رو بذارن کنار و سیاست تشویقی رو پیش بگیرن. این 1,300,000 تومان رو به بدحجابان بدن، باور کنید که همه استقبال میکنن. من یکی که حاضرم روبنده هم بذارم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. Thank you.
خدا صورت تو نقاشی
نقاشی،
خیلی دلم میخواد تو مال من شی
مال من شی.
دوست دارم دوست دارم یه دنیا
یه دنیا،
اگه بیای قشنگ میشه عشق ما. یه روزی تو مال منی میتونم، بیا پیشم بمون عزیز جونم. فقط توی قسمت قلب خستم، بیا که من منتظرت نشستم.
دلم اسیرته بیته که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره. قربون اون نگاهت، قربون خنده هات، شبای من پره پره قطر صدات. لا 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 لا.
تو میتونی حاروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات.
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات. دلم اسیرته بی تو که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده ها، شبای من پره پره قطر صدا. دلم اسیرته بی تو که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم. وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما برمیگردین همه دل خوشیم همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بودم، خالی از حسه شد وعده دیدار. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه ها با میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. از تنم نمونده یه قفس شبیه گربه، پیکر منو پشونده. از همون روزی که رفتیم من یه روز خوش ندیدم، بچه ها با من نبودیم تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. منو از یاد نبری، میدونم میرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایران.
رادیو فردا.
دستامو خیلی کم نری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی. وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز تران خونه اون عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بار